و ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی اینها، مخصوصا پروژه هایی که در حوزه آب باشن، در حوزه برق باشن، در حوزه راه باشن، در حوزه درمان باشن. ما امسال خب همین الان که با شما صحبت میکنم رطوبت هوا خیلی بالاست، فکر میکنم حول و حوش 70% ما رطوبت داریم، گرچه امروز مثلا نسبت به دیروز بهتره و ما یه حدود 40 و چند درجه داریم اینجا و توی این هوای گرم و اصابت حضور شما مرطوب، زندگی به برق وابسته است و در سالهای گذشته متاسفانه مکرر ما اینجا قطعی برق داشتیم. استعذار دارید وقتی توی آپارتمان برق قطع میشه دیگه اینجا چون آب با پمپ پمپاژ میشه به طبقات، دیگه آب پمپاژ نمیشه، آسانسور کار نمیکنه و تو خونه ای که برق نباشه وقتی برق قطع میشه ربع ساعت بعد توش میشه عین سونا، اینقدر گرم و مرطوب میشه. و در حالی که شرایط زندگی اینجا اینطوری بوده در سنوات گذشته بعضی موقع در روز 8 ساعت قطعی برق بوده، ما امسال تابستون و با کمک مدیران و مسئولین وزارت نیرو و همطور مسئولین محلی برق در استان سپری کردیم، در حالی که یا قطعی برق اصلا نداشتیم یا اگر مثلا داشتیم برای تعویض پستی نمیدونم ترانسی چیزی خیلی زمان کوتاه و مردم یه تابستون خوب و هم به لحاظ تأمین برق و هم به لحاظ آب سپری کردن و در واقع تونستیم این خدمات رو به مردم بدیم. در خدمت شما هستم اگه سوالی باشه.
متشکرم. بله حتما توی حوزه های مختلف شما گزارش فرمودید کارهای خوبی انجام شده، حمل و نقل جاده ای رو اشاره فرمودید، تو این حوزه هم کارهای خوبی انجام شده، هم حالا بحث های معیشتی اینجا مطرح هست، اما قبل از این استان بوشهر یکی از استانهایی هست که میتونیم بگیم مسیر به قول اونوریا کوریدور تجارت خارجی ما هم هستش. تو حوزه تجارت چه کارهایی انجام شده، چه اموری در دست اقدام هست برای اینکه تبدیل به یک وضعیت بهینه یا تسهیلگری برای کسانی بشه که تو حوزه تجارت مشغول فعالیت هستن، یا اینکه قرار هست استان بوشهر به واسطه این امر تجارت، حالا شما کشاورزی نخلداری رو فرمودید، اما اینکه بخوایم از طریق تجارت استان رو ببریم به رتبه های بالاتر نقش آفرینی در اقتصاد کشور، حالا چه جی دی پی مون و چه مسائلی از این دست، چه اقداماتی انجام شده، چه کارهایی انجام دارید دنبال مسائل تسهیلگری؟
بله استعداد دارید. استان ما یه استان چند وجهیه و در حوزه های مختلف دارای ظرفیت. ما یه استان صنعتی هستیم در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی.
بله.
حدود 50% از محصولات مواد اولیه پتروشیمی کشور توسط 21 واحد پتروشیمی در استان ما تولید میشه. 74% گاز کشور در استان ما تولید میشه و 95% نفت کشور از استان ما جزیره مقاوم خارج صادر میشه به خارج از کشور. بنابراین ما یک استان کاملا صنعتی هستیم در حوزه نفت و گاز پتروشیمی و به همین دلیل تمرکز نفت و گاز پتروشیمی در استان ما، ما رتبه سوم اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی ایران هستیم، یعنی بعد از استان تهران و استان خوزستان سومین جایگاه تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به استان بوشهر. و از سرعت حضورتون همطور که سوال کردید، ما خب بله در حوزه صنعت دارای ظرفیت بزرگی هستیم، در حوزه کشاورزی در مجموع ما 6 میلیون اکر نخل داریم، ما تقریبا بیش از 50% میوه کشور تولید میکنیم، ما در تولید ماهی و پرورش ماهی در دریا خیلی کارهای خوبی انجام شده. حدودا 2 سال پیش که ما اینجا در واقع کارمون تو استان شروع کردیم، پرورش ماهی در قفس در استان 3000 تن بود. با پروژه هایی که توی همین هفته دولت ما افتتاح کردیم که یه بخش قابل توجهش حدود 2000 تنش هم متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه بود و بقیهش مربوط به بخش خصوصی بود، الان ظرفیت پرورش ماهی در قفس ما به بیش از 12000 تن رسیده. ما چشمانداز ما برای 60000 تن ماهی در قفس، لذا ما بخش عمده از ماهی در قفسی که عمدتاً هم صادراتیه و میگو را در کشور تو اینجا تولید میکنیم. مرکز تحقیقات و مطالعات در حوزه میگوی کشوری، یعنی ما اینجا مراکز تحقیقاتی زیادی توی زمینه داریم. ما یک محل تولید گوجه فرنگی توی زمستونیم، بهش میگن تولید گوجه فرنگی خارج از فصل، در جا در زمستونی که مراکز مرکزی و شمالی کشور سرد یخ بندونه و تولید گوجه سخته، در 3 سال حدود 700 هزار تن گوجه فرنگی تو زمستون اینجا تولید میشه و به سراسر کشور و حتی به خارج از کشور صادر میشه. مثلا در حوزه کشاورزی خیلی ظرفیت زیادی داریم. ما امسال 165 هزار تن گندم جمع کردیم به لطف خدا و بارندگی‌های خیلی خوبی که سال گذشته داشتیم و ما در حالی که مصرف استان خودمون 120 هزار تن در سال الحمدلله 165 هزار تن گندم جمع‌آوری کردیم. بنابراین ما یه استان کشاورزی هم هستیم و عطف به سوال شما ما یه استان گردشگری هم هستیم. یعنی ما اینجا به دلیل ساحل خوبی که داریم، هوای خوبی که در نیمه دوم سال هست، یعنی ما نیمه دوم سالمون تقریبا زمستون نیست بلکه شبیه بهاره و با اولین بارندگی اینجا زمین سبز میشه، هوا مطبوع و خوب میشه. ما بازارهای بزرگی داریم، بیش از 7000 مغازه داریم که کالاهای داخلی و خارجی و عمدتاً به مردم عرضه میکنن و مردم از سراسر کشور با ماشین خودشون میان اینجا توی ساحل اینجا تفریح میکنن، هوایی میخورن، خریدی میکنن و از اینجا میرن. در عید نوروز امسال یعنی از حدود اوایل دیما تا سال دیما سال گذشته تا همین 15 فروردین حدود 10 میلیون نفر گردشگر اینجوری وارد استان ما شدن و خب این یه ظرفیت بسیار بزرگیه. هم به مردم گردشگر ما خدمات میدیم، هم اونا میان از فضای ما خرید میکنن، کار میکنن، زندگی میکنن و منافعش رو مردممون میبرن. ما هم تلاش کردیم که خدمات گردشگری رو توسعه بدیم. خب اینا کیا هستن؟ اینا عمدتاً کسایی هستن که نمیتونن برن چیش، قشم، حتی مثلا اینجاها هم نمیتونن برن و میان با ماشین شخصی خودشون اینجا بچه هاشون میچرخن و هوایی میخورن. پس ما تو حوزه گردشگری هم به عنوان یه استان ساحلی خیلی ظرفیت داریم و همطور که شما گفتید در حوزه تجارت بازرگانی، خب بوشهری ها از قدیم اینجا تاجر بودن، بازرگان بودن، مربوط به صده های گذشته تا کنونه. الان تو شهر بوشهر آقای هاشمی ما یک خونه هایی داریم که مثلا متعلق به 100 سال پیشه، 80 سال پیشه، 70 سال پیشه. این خونه ها مثلا در دو طبقه ساخته شده، در سه طبقه ساخته شده، بعضا 2000 متر بناه. یعنی یه خونه 2000 متر بنا، 1000 متر بنا ما زیاد اینجا داریم. دلیلش چی بوده؟ دلیلش تجاری بودن که اینجا کار میکردن، تجارتی که بوده و مردم تاجر و بازرگان بودن و درآمد داشتن و زندگی میکردن. و از چه بعد حضور شما به همین دلیل تجارت یکی از خطبه های ظرفیت کار و زندگی تو استان بوشهر و ما مردممون اینجا ما بیش از نزدیک 2000 تا لنج تجاری داریم و نزدیک 2000 تا لنج صیادی داریم که اینا مرتب لنجای تجاریمون به کشور جنوبی خلیج فارس سفر میکنن. 14 تا بندر داریم که این لنجا میان و توی این بنادر تخلیه و عملیات تخلیه و بارگیری دارن. بندر بزرگ بوشهر یکی از بنادر مهم کشور در تخلیه کانتینر و ما پارسال 300% واردات کانتینریمون رو افزایش دادیم و درآمد گمرکیمون رو تقریبا چند برابر افزایش پیدا کرد. زیر ساخت های اصلی تجارت و هر منطقه آقای هاشمی یکی راهن، یکی در واقع حمل و نقل جاده‌ای، در این مورد ما ضعفایی داریم. یه راهن بین بوشهر و شیراز حدودا 14 سال پیش شروع شده. متاسفانه این پروژه خیلی پیشرفت کمی داره و آقای رئیس جمهور که در سفر اول تشریف آوردن این جز مطالبات مردم بود، چون جز زیرساخت های توسعه تجارت منطقه هست و آقای رئیس جمهور دستور دادن و از مقام معظم رهبری درخواست کردن که ایشون موافقت کنن از محل تهاتر نفت این پروژه و چندین پروژه راهن دیگه تو کشور اینها تامین اعتبار بشن. خدا رحمتش کنه آقای مهندس قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی روی کار اهتمام جدی داشت و 1.2 میلیارد یورو مصوب شد که به این راه آهن اختصاص پیدا کنه. امروز که با شما صحبت میکنم همه امکانات و شرایط تهاتر نفت فراهم شده و تو جلسه دیروزی که آقای وزیر نفت در حضور آقای رئیس جمهور بود قول داد که توی همین در همین شهریور ما انشالله عملیات تهاتر شروع بشه. پروژه الان چند تا پیمونکار خوب انتخاب شده تو پروژه هستن و با تزریق مالی خوب پروژه انشالله فعال میشه. ما تو حوزه تعاونی مرزنشینان که خدمات میده به مردم و برابر آیین‌نامه ها میتونه سالانه کالایی را بدون عوارض گمرکی وارد کنه. تعاونیمون تعطیل بود سالها، 540 هزار نفر در استان ما تحت پوشش تعاونی مرزنشینانن. این تعاونی مرزنشینان فعال کردیم و الان داره مرتب کالا وارد میکنه. در تقریبا یک سال گذشته حدود 4000 تن برنج وارد کرده و با قیمت تموم شده به مردم داده، چای وارد کرده، شکر وارد کرده، روغن از کارخانه های داخلی با قیمت کارخونه خریده و به مردم داده. این کالاها را مستقیم میبره برای خونه مردم میده. یعنی اینطوری نیست که مثلا بخوان مردم بیان یکی گیرش بیاد چند تا گیرش نیاد تو صف وایسن، نه، سهم هر عضو هر خانواده که اعضایی داره برابر سهمش برده میشه تو روستاها، توی شهرها، توی بخشها، اونجا در خونه مردم بهشون داده میشه. با این اقداماتی که انجام شده تو واردات کالا و تعاون مرزنشینان، ما با این که عرض کردم یه استان گردشگر پذیر هستیم، نرخ تورممون در کشور بعد از تهران کمترین نرخ تورم رو داریم. حالا تو همه تهرانی که شما هستید و یه قدم شرایط زندگی به نظر میاد سخته، الان تو کشور کمترین نرخ تورم متعلق به تهران به دلیل حمایت هایی که دولت میکنه توی شهر تهران، توی بازارچه های شهرداری حمایت میکنه از مردم. تو استان ما، ما بعد از تهران کمترین نرخ تورم در کشور داریم، حدود مثلا 40% نرخ تورم ماست. دلیلش هم همین واردات کالا توسط لنجها و بازرگانها و تجار و همینطور واردات کالا توسط تعاونی مرزنشینانه. شما استعداد دارید آخر هفته ها که مردم تهران و این مناطق میرن شمال کشور، مازندران، گیلان، چقدر اونجا قیمت ها افزایش پیدا میکنه و چقدر بازار اونجا رو تحت تاثیر قرار میدن. ما از قبل همین الان داریم ذخیره کالا میکنیم و کالای مورد نیاز ایام زمستون رو ذخیره میکنیم تا وقتی که انشاءالله گردشگرای عزیز بیان با تزریق کالا به بازار نذاریم قیمت ها بالا بره و مردم محلی و حتی گردشگرا بخوان کالای گرون بخرن. و لذا به همین دلیل وضع تورممون در مجموع وضع قابل قبولیه. رشد سرمایه گذاری داشتیم و الان سرمایه گذاری ما در بخش خصوصی خیلی خوب شده، اعتماد کرده بخش خصوصی و داره میاد. ما هم به جد حمایت میکنیم تا سرمایه گذاری کنه و اشتغال رو بالا ببره. من در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون. خدا قوت میگیم، هفته دولت رو باز هم تبریک عرض میکنیم، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی و برای مجموعه همکارانتون در استانداری استان بوشهر.
منم از شما و همکاران عزیزتون تشکر میکنم. این نقطه پایانی رو بگم، امروز 2 سال از دولت 13 میگذره و خیلی ما خوشحال هستیم که بگیم در بسیاری از شاخص ها وضع رو به بهبود و امیدوار کننده هست. مثلا در شاخص اشتغال الان کشور روندش روند خوبیه. ما مثلا خود استان ما سال گذشته در اشتغال عملکرد بسیار خوب و قابل و قبولی داشت، روند سرمایه گذاری بهتر شده، تورم حداقل الان کنترل شده و در بعضی از اقلام و در بعضی از موارد رو به پایین، مثلا در مسکن، در خودرو، در بعضی از مواد غذایی الان قیمت ها رو به کاهشه. لذا الان یک حرکت رو به رشد تورم مهار شده، چون نقدینگی مدیریت شده و از سبب حضور شما بهتر شده، بهره وری توی تولیدات بهتر شده. ما پارسال رتبه نهم بهره وری کشور داشتیم، الان روی بهره وری آقای رئیس جمهور بسیار تاکید میکنن، چون ما ظرفیت های زیادی داریم از این ظرفیت ها درست استفاده نمی کنیم. بسیاری از واحدهای راکت صنعتی و نیمه راکت اینها فعال شدن، دوباره به چرخه تولید اومدن و تولید یه مقداری سر سامون گرفته. از سبب حضور شما و رشد اقتصادی داره روند خوبی رو طی میکنه. سال گذشته در کشور میانگین رشد اقتصادی بالای 4% بود، در حالی که در شروع دولت 13 زیر 1% بوده. و خیلی من خوشحالم که بگم در استان ما به عنوان استان اول کشور که البته تحت تاثیر سرمایه گذاری نفته، رشد اقتصادی ما 7.9% بوده.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم به شما، خسته نباشید میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
قربانتون،
پیروز باشید، صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدار از عزت علی.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی.
7:46، متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. میخواییم به اتفاق بریم به استان کرمانشاه و میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد طیب صحرایی، استاندار محترم استان کرمانشاه رو باهاشون هم صحبت بشیم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. هفته دولت رو تبریک میگیم خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در مجموعه استانداری استان کرمانشاه. آقای دکتر، در این هفته دولت همراه حضرت عالی هستیم، میخواییم گزارش بگیریم برای مردم با کلام حضرت عالی از آنچه که در استان اتفاق افتاده از هفته دولت سال گذشته تا امروز. اگر بنا باشه که مروری کنیم، یک نگاه اجمالی داشته باشیم به آنچه که در مجموعه ذیل مدیریت حضرت عالی انجام شده، کدام نکته، کدام قسمت ها برجسته تر هستند در مجموعه اقداماتی که انجام شده؟
سلامت باشین انشاءالله. خیلی متشکر از لطف شما. بنده خدمت همکاران جناب عالی و شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم. صبح همگی بخیر. الحمدلله با حرکت شتابنده‌ای که اقدامات در راستای خدمت‌گزاری به مردم شریف از سال گذشته تا به امروز به دنبال زحمات عزیزان قبلی در حال اجرا هست، خدا رو شکر که این یک سال گذشته بعضی از شاخص‌های اقدامات دولت مردمی حضرت عبدالله رئیسی در استان کرمانشاه به نحو چشمگیری تغییرات مثبتی رو داشته که اگر فرصتی شد بفهمید بنده اشاره خواهم کرد. یکی از اونها به طور خاص بخش مسکن هست و یک مقوله دیگه زیرساخت‌های استان. ما به طور مثال عرض بکنم در بحث مسکن، همین دو روز گذشته افتتاح بیش از 3600 واحد باقی مانده از پروژه مسکن مهر رو داشتیم که چیزی در حدود 10 سال متاسفانه فاصله ایجاد شده بود و متوقف شده بود. به لطف الهی با همت مجموعی از همکاران استانی روند نهایی سازی اون پروژه طی شد. ما پریروز 3648 واحد رو تحویل هم‌استانی‌های عزیزمون دادیم. نزدیک 2000 واحد باقی مونده که انشالله در دهه فجر امیدواریم با امید خدا اونها رو هم تقدیم بکنیم و پروژه مسکن مهر در عثمان تکمیل میشه. به موازات نهضت ملی مسکن رو با سرعت و جدیت دنبال میکنیم و به لطف الهی الان 19500 واحد از مجموعه تعهدات نهضت ملی مسکن با سرعت خوبی در حال اجرا هست در مرحله ساخت و بقیه واحدها هم مراحل آماده سازی و شروع اقدامشون رو دارن دنبال میکنن. یک مقوله دیگر رو هم اشاره بکنم با توجه به توفیقی که این ایام استان کرمانشاه داره برای پذیرایی زائرین عزیز سید الشهدا علیه السلام، فقط یه قدم رو شاید شنوندگان محترم مد نظر قرار بدن که گویای خیلی از اقدامات هست. ما از ابتدای سال جاری تا به امروز خدمت شما هستیم، در یک اقدام بی سابقه حدود 300 کیلومتر از جاده های استان به طور کامل بهسازی شدن، خط کشی شدن و 8 نقطه حادثه خیز این جاده ها رفع اشکال شده و همین باعث شده که ما با ایمنی بیشتر بتوانیم مردم عزیزمون رو برای انواع سفرهاشون همراهی بکنیم و به لطف الهی آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای برون شهری ما نسبت به میانگین کشوری در 3 ماهه گذشته کاهش چشمگیری رو الحمدلله نشان میده. من یک مقوله دیگر رو هم اگر اجازه بدید به عنوان یک شاخص اشاره بکنم. استان کرمانشاه متاسفانه به دلیل مشکلات سالها و دهه های قبل که بسیاری از اونها خارج از اراده و خواست مردم عزیز و دولت بوده، به طور خاص مسئله جنگ تحمیلی، بعد از اون حضور صدام ملعون و پس از اون هم سایه داعش خبیث رو ما توی منطقه داشتیم و باعث شده بود که خب سرمایه گذاری ها اقدامات بنیادین اقتصادی در این منطقه محدودیت داشته باشه. خب یکی از شاخصهای تلخی که اینجا سالها خودش رو به مردم ما تحمیل کرده بود شاخص بیکاری بود که ما در کشور رده های 1 و 2 رو داشتیم. بعد از چیزی نزدیک به 18 سال به لطف الهی و با همت مجموعه دستندرکاران و استان و عزم مردم شریف ما در 3 ماهه ابتدای امسال رده 1 و 2 بیکاری رو خدا شکر کنار گذاشتیم و الان در رده 7 کشور هستیم که امیدواریم با عزمی که خدا شکر در مردم شریفمون و مدیران و همکاران استانی هست به زودی این به حال جایگاه هم تغییر بکنه و انشاءالله فضای بهتری رو تجربه بکنه. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. شما نکات ارزنده‌ای رو اشاره کردید، فعالیتایی که انجام شده. الان هم که میدونیم که در حال پذیرایی از زائرین اربعین هستید با تمام ظرفیت و حتی بیشتر از ظرفیت موجود استان، یک سری نکات هست حالا معطوف میشه به قبل از مسئله اربعین. استان کرمانشاه یکی از استانهایی هست که در حوزه گردشگری یکی از مقاصد مهم هست، در سفرهای مختلف، در نوروز، در مناسبت‌های دیگر، و توی این حوزه اقداماتی که انجام شده اگر اقدام خاصی هست نسبت به دوره گذشته میتونیم به عنوان تغییر بیان کنیم در زمینه پذیرش گردشگر و البته استفاده از پتانسیل برای جذب گردشگر خارجی. میدونیم که الان اقبال و سیاست به سمت جذب گردشگر خارجی هست، چقدر با دستگاه دیپلماسی با نمایندگی‌های مستقر در خارج از کشور برای این موضوع رایزنی شده، صحبت شده و از استعداد و پتانسیل اون نمایندگی‌ها در حال استفاده هستیم برای اینکه حالا ایران و به ویژه استان کرمانشاه رو بشناسونیم برای انتخاب مقصد گردشگری.
بله خدمتتون عرض کنم که مسئله راه ها رو که من اشاره کردم خب یکی از اقدامات زیرساختی برای تقویت فضای گردشگری در استان هست.
بله.
ما در حدود شاید 8 ماه گذشته با یک کار مطالعاتی که انجام شد به این جنبندی رسیدیم که یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم استان که می‌تواند اثر چشمگیری در ارتقاء سطح اشتغال و عرض کنم خدمت شما تلاش در استان مفید و مؤثر باشه بحث گردشگری است و اتفاقاً به هر حال مقدمات گردشگری رو هدف کار قرار دادیم. در مورد جاده‌ها که خدمت شما عرض کردم که چه اتفاقی افتاده و در کنار بحث جاده‌ها تقویت فرودگاه کرمانشاه مورد توجه بوده. باند اصلی فرودگاه از ابتدای امسال یک بازسازی مجدد رو در حال اجرا هستیم و انشالله تا آبان ماه باند فرودگاه کاملا نوسازی میشه و آماده پذیرش هواپیماهای داخلی و خارجی خواهد بود. البته همین الان به اندازه‌ای که مقدور هست ما پروازهای داخلی و به مقصد محدود عتبات عالیات رو داریم. در کنار جاده ها و فرودگاه بحث راه آهن رو دنبال بودیم. راه آهن کرمانشاه خب پروژه ایست که باز متاسفانه علی‌رغم تأکیدهای قبلی و تصویر در سفر مقام معظم رهبری در سال 90 به استان کرمانشاه اهتمام لازم رو متاسفانه در دوره گذشته نداشته و با توجه به ضرورت‌هایی که وجود داره خدا رو شکر روند اقدام اون هم تقویت شده. امیدوار هستیم انشاءالله در پایان سال آینده ایستگاه اسلام‌آباد غرب فعال بشه و گام نهایی برای رسیدن قطار غرب کشور به مرز خسروی محقق بشه. خب راه آهن، فرودگاه و جاده ها جز مقدمات ضروری گردشگری است. به موازات زیرساخت های بهداشتی و رفاهی هم مد نظر بوده. با عذرخواهی از شنوندگان محترم میخوام این رو هم اشاره بکنم که باز از ابتدای امسال تا به الان بیش از 720 چشمه سرویس بهداشتی در نقاط مختلف جاده ای استان و در شهرهای مقصد گردشگری ساخته شده و آماده پذیرش مهمانان عزیز هستیم. و نکته دیگه این که ما با پیگیری هایی که با وزارت محترم میراث فرهنگی داشتیم و داریم توی همین دو هفته اخیر بنده دو بار با جناب آقای زرقامی وزیر محترم دیدار و گفتگو داشتم، روند آماده سازی استان برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی رو داریم تقویت میکنیم. احتمالاً مطلع هستید، ولی جهت آگاهی شنوندگان عزیز این رو هم اشاره بکنم که کرمانشاه مجموعه ای از گردشگری ها رو الحمدلله در خودش داره، گردشگری اقلیم، گردشگری طبیعت، ورزش، تاریخ و فرهنگ، دفاع مقدس و اوج و قله اونها هم سفرهای زیارتی اربعین شریف هست. ما برای همه این سطوح آمادگی داریم. یکی از انواع گردشگری هایی که برای استان بسیار مهم هست گردشگری سلامته. با توجه به اینکه ما 371 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داریم، هم با اقلیم کردستان هم با منطقه حکومت مرکزی همسایه هستیم، یکی دیگه از اهداف ما بازگشایی مرزهایی بوده که کاملا فعال نبودن، مثل مرز شوشمی در شمال استان، در شمال غربی استان، فعالسازی مرز سومار، و همه اینها منجر شده به اینکه ما یک رشد خوبی رو در ورود گردشگرانی داشتیم که برای امور درمانی به استان کرمانشاه مراجعه میکنن از اقلیم کردستان و استانهای مختلف کشور عراق. مجموعه اقدامات تکمیلی هم در حال پیگیری هستیم. بحث بومگردی ها رو در حال تقویت هستیم. انشاءالله هتل های استان باید ارتقای خوبی پیدا بکنن و همه اینها منجر بشه که یک ظرفیت بسیار خوب در استان فعالتر بشه. دو تا نکته دیگر هم خوبه که اشاره بکنم. ما برای اولین بار در دو ماه گذشته اولین جشنواره اسب اصیل کرد رو در کرمانشاه برگزار کردیم که صنعت اسبداری در عین اینکه یک فرصت خوب ورزشی است، یک فرصت ویژه سرمایه‌گذاری اقتصادی هم هست، چون یک زنجیره اشتغال رو با خودش ایجاد میکنه و با توجه به اقلیمی که ما در اون حضور داریم، این فرصت هم انشاءالله در خدمت رشد اقتصادی و عمرانی استان قرار خواهد گرفت. استان کرمانشاه اولین تولید کننده نخود هست در کشور که یک محصول راهبردی است. ما در اوایل تابستان امسال جشنواره نخود رو داشتیم که با تولید 11 نوع نخود و محصولات تبدیلی اون خدا رو شکر روند خوبی هم توی این زمینه داریم. به لطف الهی و تلاش کشاورزان عزیز استان ما امسال رتبه 4 تولید گندم در کشور رو داشتیم که بنده همینجا از همه فعالان اقتصادی استان و به ویژه کشاورزان عزیز تشکر میکنم که این هم یک افتخار جدیدی است برای استان کسب شده. و مجموعه اقدامات بسیار خوبی که نمیدونم چقدر در حوصله برنامه شما هست که بخوام به اونها بازم اشاره بکنم.
سپاسگزارم، متشکرم. شما نکته‌ای که میخوایم با شما در میون بگذاریم بحث جمعیت هست. توی کشور الان دغدغه های زیادی حول محور جمعیت وجود داره، از برنامه ریزی های انجام شده و از دست دادن یا از دست ندادن پنجره های پیش رو. در سطح استان چه کارهایی انجام شده؟ چه تدابیری اندیشیده شده از باب تسهیلگری یا مدیریت اموری که میتونه کمک کنه برای اینکه ما این دو سه پنجره باقی مونده رو از دست ندیم؟
بله، همونطور که همه میدونیم مسئله جمعیت پیش از اینکه یک مسئله اقتصادی باشه به طور یقین یک مسئله فرهنگی است. خب ما تلاشمون این هست که بحث فرزند آوری و جوانی جمعیت رو با رویکردهای فرهنگیش در استان تقویت بکنیم، دنبال بکنیم، اما به موازات با کاهش دغدغه های جوان های عزیزمون از مسئله اشتغال، از مسئله مسکن و پایداری شغل و کار آبرومندان اونها، حتما این مسئله هم اثر مثبت خودش رو این زمینه خواهد داشت. به عنوان مثال عرض بکنم یک